أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تجلی ذاتی عبارت از اون بود که ذات حق تعالی بدون تعین خاص ظهور کند، گرچه ظهور با تعین همراه است، ولی تعین گاهی همون تعین اطلاقی است که اسم الله یا اسم رحمان یا اسم رب و مانند اون بیانگر اون آن است، یا تعین خاص است مثل اسم رحیم، اسم غفور، اسم ودود و مانند اون از اسماء جزئیه که مبین آنن. تجلی ذاتی آن است که با تعین اطلاقی که رحمان و الله و رب و مانند اون بیانگر آن است ظهور کند، و چون بین متجلی له و متجلی باید تناسب باشد، اون انسان سالکی که از هر قید رهایی پیدا کرد فقط اصل تعینش مونده است، او میتواند پذیرای تجلی ذاتی باشد. وقتی اون متجلی برای این متجلاله به اندازه استعداد اطلاق نسبی او ظهور کرد، او خود را در آینه حق میبیند. چون خود را در آینه حق میبیند، پس حق را ندیده است. و برای تبیین این معنای معروف یک مثال محسوس ذکر میکنن، اونگاه وارد تتمه بحث میشن. مثال محسوس آن است که انسان که خود را در آینه میبیند، صورت مرئیه در آینه وجود ندارد، اما این بیننده حقیقتا خود را دیده است. این صورت مرئیه نه موجود است و نه معدوم، نه ثابت است و نه منفی، نه معلوم است و نه مجهول، بلکه هر کدام از این صفات متقابل را از جهتی داراست و از جهتی فاقد است. و برای پیچیدگی مسئله مرآت است که بعضی ها فکر میکردن که این صورت مرئیه بین بیننده و آینه است، در حالی که این چنین نیست. این صورت مرئیه وجود مادی خارجی ندارد، همونطوری که در درون آینه نیست، بین بیننده و آینه هم نیست. اینکه بعضی ها پنداشتن صورت مرئیه بین بیننده و آینه است، این چنین نیست، همونطور که در درون آینم نیست. به دنبال این سخنی که از شیخ اشراق نقل شده است اشاره میکنن که میگوین صورت مرئیه نه در جرم آینه است و نه بین بیننده و آینه است، بلکه صورت مرئیه در عالم مثال وجود دارد و نفس در اثر وضع و محاذات خاصی که با یه جرم شفاف مثل آینه برقرار کرد، آماده می شود که با عالم مثال در ارتباط باشد و این صورت را در عالم مثال ببیند، که این سخن شیخ اشراق است در مسئله مشاهده صور مرئیه. این را هم قیصری می فرمایند درست نیست، برای اینکه اگر بنا شد انسان با مشاهده آینه صورت مثالی را ببیند، باید که خیلی از صور مثالی دیگر را ببیند، همون طوری که اهل عزائم این کار را میکنند. اهل عزائم در نفوس صبیان و نساء و سایر افرادی که ضعیف النفسن اثر میگذارند، با قرار دادن آینه یا جرم شفاف دیگری او را مستعد میکنند که با بعضی از صور مثالی در ارتباط باشد. اگر بنا شد و از اون محاذات آینه زمینه را مستعد بکند برای مشاهده آلای مثال، چرا مشاهده خصوص صورت مرئیه و خصوص صورت رایی بلکه آماده بکند برای مشاهده سایر صور؟
هر شرطش این است که مقابله حاصل بشه.
بله،
مقابله نسبت به صوری با این آینه مقابله نشده. چرا
تنجیم؟ الان همون کاری که ارباب عزائم دارن،
ارباب عزائم ما
اونا اونا
نیست چه کار میکنن؟
بله کارشون معلوم نیست. نه
خیالش رو میبینیم.
بله میگن به این که اگر این هم مثل همون کار ارباب عزائم باشد، باید که خیلی از صور رو ببینن. یعنی خلاصی سخن شیخ اشراق را قیصری می‌فرمایم این که برگشتش به همون نحوه کار ارباب عزائم است. برای این که اگر کسی بگوید وقتی انسان در مقابل آینه قرار گرفت، این زمینه می‌شود تا صورت خود را در عالم مثال ببیند، پس معلوم میشود این صورت در عالم مثال است و انسان با عالم مثال کار دارد و نحوه این همون کاری است که ارباب عزائم دارن. ارباب عزائم با گذاشتن آینه یا جرم شفاف دیگری زمینه را آماده میکنند تا این شخص صور مثالی را در عالم مثال ببیند.
یک کار دیگر هم میکنن، یک شرط دیگر هم به زمین میکنن، صور بیشتری میبینن.
بله.
مثلا مجرد این جرم در مقابل این آینه کسی دیو مسیح اشلاق در مقابل این آینه قرار گرفت، موجب میشود که این شخص همین جرمی رو که در مقابل این آینه است در عالم مثال به همین محدوده ببینه. دیگه این اشکال برش نمیشه که پس
بله منظور آن است که نحوه قول صاحب اشراق با روش کار ارباب عزائم میگن یکی است در همین حد. علی حال یک مقدار از این نظرات را جندی در شرح فصوص ذکر کرده است، مبسوطش رو درم کتاب اسفار ملاحظه فرمودید. در این سور مرآتیه که چندین قول است، مرحوم صدر متعلهین فرمود گرچه ما با عالم مثال معتقد هستیم و اما نمیتوان این صورت مرآتیه را با عالم مثال منفصل مرتبط کرد. البته در عالم مثال متصل هست و نفس صورت مماثل انشاء میکند و مانند آن، که این تتمه سخن گذشته است.
اگر حرف محمود آخان را قبول بکنیم که حق هم هست و قبول کرد، دیگه این مثال برای این آیان نمیشه. حق بزرگترین مطلب شون همین مسئله آینه است. میگن این چون خیلی پیچیده است و خیلی مهم است و بالاخره این کشف ذاتی هم از این باب هست. این یه حل شاید اونطور که محمود آخان حل کردن غیر از این امرایی نداره.
بله این تازه
از اینا گرفته میشه.
بله و تازه وارد یک مثال پیچیده تر دیگری می شویم و اون این است که در اون صورت مثالی که انسان او را می بیند، او را که می بیند یقیناً او در خارج وجود ندارد، اون و انسان هیچ تردیدی ندارد که صاحب صورت را دیده است، در حالی که اون چرا که نفس انشاء می کند با اون چرا که در خارج وجود دارد هرگز سازگار نیست. برای اینکه ما در خارج وجود خارجی را میبینیم و اون صورت در عالم مثال است، اون چی که ما میبینیم اثر دارد و اون چی که در مثال متصل است اثر ندارد. باز اشکال به پیش دیگه
ما با خارج بنا مرمزن 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 هیچ مرتبطی نیستیم. ما مرتبط با همون خیال متصل خود ما هستیم، با همون منشآت خود ما هستیم.
بس ما علم به واقعیت تا نداریم یا در
مسئله دیگر ایسی هر باید که چجور تطبیق باید بکنیم.
بسیار خوب،
مسئله دیگر هست.
پس نه همین اصل است. پس ما به وسیله این انشاء صورت با خارج ارتباط داریم و جزم پیدا میکنیم که این شی در خارج موجود است و دارای آثاری است، در حالی که اونی که در خارج موجود است غیر از آن است که ما ساختیم. اونی که ما ساختیم غیر از آن است در خارج موجود است و اون چم که ما ساختیم در این حال که خارج را نشون میدهد معذالک این اون نیست. بازم این پیچیدگی هست.
اگر میخواید دید اشکال با برمون آخون وارد بکنید، درست است این اشکال است.
با پس
اول این حرف پذیرفته شد، دیگه این مثال از برای این آقایان این هم اصرار میکنن. حالا اینها در روایت هم هست،
در حد مثال است دیگه، در حد مثال دیگه، فقط برهان مسئله که نیست، برای تقریب ذهن است که چگونه انسان یه چیزی را میبیند و در بانک حقیقتا میبیند اون شی در خارج وجود ندارد. علی حال اونگاه وارد اون تتمه بحث میشود. میفرمان به این که در مسئله سیر و سلوک تا انسان از قیود اسماء جزئی رهایی پیدا نکرد، شایسته دریافت تجلی ذاتی نخواهد شد. این یه مسئله و باید همه قیود را رها کند که لا فرق بینها و بینکه الا انهم عبادک، همه یک فرق بماند که اگر از این فرق هم برهد دیگه مقام فنا میرسد و از بحث تجلی ذاتی بیرون است. در این قوس صعود عالی ترین درجه آن است که انسان به تجلی ذاتی راه پیدا کند، یعنی بتواند حق را ببیند. از اون به بعد در خود حق سفر میکند یا از حق سفر میکند. پایان سیر صعودی انسان همون لقاء الله است. این یه مثال. مطلب بعدی آن است که حالا که به این عالی ترین درجه رسید چی رو میبیند و چرا امر بر بعضی ها مشتبه می شود. می فرمون به این که وقتی به این عالی ترین درجه رسید، چون هم خود را می بیند هم خدا را، به فناء محض نرسید که فقط خدا را ببیند اونم به اندازه خود، بلکه هم خود را می بیند هم خدا را، این زمینه اشتباه شده است. بیان و ذالک این است که اگر چنونچه به فناء محض برسد چیزی جز خدا نمی بیند، منتها به اندازه هستی خود خدا را می بیند و هستی خود را نمی بیند، اون وقت دوگونه سخن ندارد و از بحث ما هم بیرون است. ولی وقتی به مقام فناء محض نرسید، به جایی رسید که لا فرق بینه و بین الله سبحانه و تعالی الا انه عبده و خلقه، پس خود را در آینه حق میبیند. اون وقت حق مرآت میشود و او خود را، یعنی عین ثابت خود را، حقیقت خود را در آینه حق میبیند. چون عین ثابت او و حقیقت او مظهر اسمی از اسماء حق است، پس بیگانه با اسماء حق نیست. و چون مظهر با ظاهر پیوندی دارن، پس عین ثابت این شخص با ظاهر که اسمی از اسماء حق است بی ارتباط نیست. و چون اسم با صاحب اسم پیوندی دارن و صاحب اسم خدای سبحانه است، پس این اسم از حق سبحانه و تعالی جدا نیست. و چون حق با این اسمش ظهور کرده است، این شخص که عین ثابت خود را در آینه حق میبیند، یعنی مظهر حق را میبیند. چون مظهر با ظاهر یک ارتباطی دارد، پس ظاهر را من وجهن میبیند. و چون ظاهر ظهور همون حق است، پس حق را من وجهن میبیند. چه این که وقتی او به مقام کامل رسید و شایسته مرآت حق شد، یعنی عین ثابت او، خدای سبحان خود را در عین ثابت او میبیند. خود یعنی اسماء خود را در آینه عین ثابت او میبیند. پس او مرآت حق است که خدای سبحان اسماء خود را در عین ثابت او میبیند و حق تعالی مرآت اوست که او حقیقت خود را در آینه حق میبیند. پس خدای سبحان مرآت این عبد سالک است، چه اینکه این عبد سالک هم مرآت خدای سبحان است. منتها نشأه ناسوتی این عبد سالک سهمی ندارد، نشأه مثالی او بهره‌ای ندارد، نشعه عقلی او بهره ندارد از محدوده فیض مقدس که گذشتن به اون فیض اقدس که رسیدن اونجا سخن مطرح است. این انسان سالک عین ثابت خود را در آینه حق میبیند و خدای سبحان اسماء خود را در عین ثابت او میبیند. پس محور بحث عین ثابت انسان کامل است و اسماء الهی و ظهور الهی در همین محدوده. چون عین ثابت این انسان کامل مظهر اسم حق است و مظهر با ظاهر یک ارتباطی دارند، پس این شخص که عین ثابت خود را می‌بیند یعنی مظهر نام حق را می‌بیند، یعنی نام حق را می‌بیند، یعنی حق را می‌بیند. خب با چند حجاب وقتی او توانست مرآت حق باشد، یعنی خدای سبحان اسماء خود را در مرآت عین ثابت او می‌بیند. پس خداوند بیننده است و خداوند مرآت است و چون در هر دو حال این عین ثابت این انسان کامل حق است من وجهن و غیر حق است من وجهن، از این جهت است که گفته شد المؤمنون مرآت المؤمن. یعنی این حدیث شریف را این چنین معنا کردن، یعنی یکی از اون درجات بلند این حدیث شریف این است که خدای سبحان آینه خودش هست، چون که مؤمن آینه مؤمن هست، خدا هم آینه مؤمن هست، مؤمن هم آینه خداست، هر چهار فراز را میگیرد. المؤمن و مرآت المؤمن، یکی از اسماء حسنای خدای سبحان این است که اون مؤمن است که السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار و متکبر. حق که مرآت است، یعنی خود را در آینه اسماء و صفات خود میبیند. پس مؤمن چه رائی چه مرآت هر دو حق است. در باره افراد عادی که مؤمنین متعارفن، هر کدام آینه یکدیگرن که اسرار یکدیگر را به یکدیگر برای یکدیگر بازگو میکنن و عیوب یکدیگر را بیان میکنن تا اونها خودشون اصلاح کنن که بهترین هدیه ارائه عیب زید است به خود زید مثلا. در اینجا دو طرف این مؤمن انسان متعارف است و این دو قسم از محل بحث بیرون است. اونجا که مؤمن یعنی حق مرآت انسان کامل باشد، این داخل در بحث است. اونجا که انسان کامل مرآت خدای سبحان باشد، این هم داخل در بحث است. از این فروض چهارگانه دو قسمش از محل بحث بیرون است، دو قسمش داخل در محل بحث است. می‌فرمایند به این که چون در این آینه حق محض ظهور نکرد و عبد صرف هم ظهور نکرد، بلکه اون چه ظهور کرد حق است من وجهن و عبد است من وجهن، از این جهت برای کسانی که خواستند در این زمینه سخن بگویند امر مشتبه شد. بعضی ها نتوانستند خوب متوجه بشن که کدام قسمتش حق است کدام قسمتش عبد و آیا اون چه که انسان میبیند حق است یا عبد، لذا گفتن العجز و اندرکل ادراکه ادراکون او العجز و اندرکل ادراکه ادراکون. انسان همین که عاجز شد که به ادراک برسد همین عالی ترین ادراکه است. درک یعنی وصول، که لا تخاف و درکن و لا تخشا، درک یعنی وصول و لحوق. همین که انسان رسید به جایی که دید نمی رسد این عالی ترین ادراک است. بعضی ها فهمیدن به این که حق است من وجهن عبد است من وجهن، اون وجهی که حق است کدام است اون وجهی که عبد است کدام است، نگفتن العجزوان درکل ادراک ادراکون، بلکه ساکت شدن و ساکن شدن، نه حرفی زدن که نشانه عجزی اونها باشد، نه ازی ترابی داشتن که نشانه عدم تومعنینی اونها باشد. بلکه آرام نشستن و سخنی نگفتن، که این آرام بودن بهتر از اون سخن گفتن است. اون نشانه عجز است، این نشانه طمأنینه و وصول. این معلوم میشود به درک، یعنی به لحوق و به نیل و به وصول بار یافت. این یه مطلب. اونگاه وارد مسئله بعدی میشون که این علم ها در جهان امکان نصیب کی میشود. میفرمان این علم ها در جهان امکان نصیب خیلی ها میشود، اما اون اولین کسی که دریافت کننده این نحوه علم است، اون خاتم المرسلین است و خاتم الاولیا صلوات الله و سلام علیه مجمعین. خاتم الرسول که انسان کامل است این علم دریافت میکند، و خاتم الاولیا که انسان کامل است این علم دریافت میکنند. دیگران از برکت این خاتم المرسلین و خاتم الاولیا از اون علم بهره میگیرند. از اینجا باز وارد مطلب دیگر میشوند که معدن اصلی این گونه از علوم همون ولایت است، نه رسالت و نبوت. این را البته در مقدمه بیان کردن که نبوت و رسالت یک کارای اجرایی است و اون چه که اساس کار است هم مسئله ولایت است. باطن رسالت و نبوت که ولایت است ارزش دارد، زیرا انسان از اون جهت که به خدای خود مرتبط است در ولی و در قرب خداست، ولی اوست، کامل است. و از اون جهت که با خلق خدا در ارتباط دارد، پیام خداوند را به خلق او میرساند، رسول است و نبی است. پس نبوت و رسالت یک کار اجرایی است و ولایت در حقیقت کمال انسانی است. و اگر بین زن و مرد فرق است در مسئله نبوت و رسالت است، نه در مسئله ولایت. و نباید گفت به این که انسان در سیر سلوک وقتی به جایی رسید که از حق به خلق برمیگردد، یعنی میشود نبی، اینجا مرز جدایی زن و مرد است. زن در سفر اول با مرد هست، در سفر دوم با مرد هست، اما مرحله سوم و سفر سوم که سفر من الحق الى الخلق است، زن دیگر به مقام راه ندارد. چون این اسفار اربعه مال نبوت و رسالت نیست، مال ولایت است. هر نبی و رسولی ولی هست، اما هر ولی لازم نیست نبی و رسول باشد. علی حال وقتی که به مرحله ولایت تام رسیده است، اوصافی پیدا میکند و کارایی دارد که یکی از اون کارا کارا اجرایی است به نام نبوت و رسالت. پس اگر این گونه از علوم باطنی نصیب رسول میشود، از چهره ولایت اوست. و اگر نصیب خاتم المرسلین هم که میشود، از چهره ولایت اوست. و اگر خاتم الاولیای اثبات شده است، این خاتم المرسلین از اون خاتم الاولیا دریافت میکند. منتها خاتم المرسلین از اون جهت که خودش دارای ولایت کلیه است، مخزن همه این علوم پیش اوست و احیانا بعضی از این سمتها را به دیگران خواهد داد که در هنگام لزوم از اون کلیددار و خزیندار استفاده میکند. از این به بعد کم کم زمینه همون بحث معروف پیچیده‌ای که محی‌الدین درباره خاتم الاولیا دارد پیش خواهد آمد، که فصل شیسی از این جهت هم یه فصل پرمطلبی است. نوعا رساله هایی هم که نوشتن تتمه هم این فصل شیسی است. اولا وارد این بحث که شدیم به خواست خدا، باید این بحث به پایان برسد تا در اون جنبندی نهایی معلوم شود که اینکه ایشون ادعا دارد خاتم الاولیا هست، عیسی سلام الله علیه هست، این یعنی چه؟ آیا همون نقد مرحوم سید حیدر آملی که شدیداً برشون حمله کردن اون وارد است؟ یا دفاعیه که مرحوم مرزا قمشی ازشون به عمل آوردن که جمع‌بندی کردن، گفتن منظورشون از خاتم ولایت مطلقه چیست، خاتم ولایت مقیده چیست، و اینکه خودشون رو خاتم ولایت مقیده میدانن و عیسی مسیح سلام الله رو خاتم ولایت میدانن، اینا یعنی چه؟ با اینکه تصریح دارن که خاتم ولایت هست، مهدی سلام الله علیه هست، که وارد اون بحث دامندار میشه. یه مطلب این است که اون کسی که خاتم ولایت هست و خاتم الاولیاست، اون در حقیقت کلیددار همه این علوم است و حتی خاتم المرسلین از او میگیرد. و این امر مهم و مبهم را تنظیم توضیح میدن، میگن به این که اون خاتم الاولیا هم اگر به این مقام رسیده است، باز به برکت خاتم المرسلین به این مقام رسیده است، منتها او به منزله خزینه دار و کلیددار است. خیلی ها از کلیددار و از مسئول بیت المال روزی دریافت میکنن، اما سلطان هم میگیرد و حواشی سلطان هم میگیرن، اما حواشی سلطان میگیرن برای این که ندارن و سلطان مال خود را از کلیددار میگیرد، که یک تشبیه معروف و محسوسی است که چگونه خاتم المرسلین این گونه از علوم را از خاتم الاولیا دریافت میکنند. بله بله، داره که اون شخص و مخزن او و کلید و کلیدداری او هم جز شئون اوست. یه بیانی سید الاستاد رضوان الله علیه بارها داشتن در تأثیر صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، که این صلوات های ما اثر داره یا نه، ایشون این مثال رو ذکر میکردن، میگفتن به این که اگر ما فرض بکنیم یک عبدی باشد، نه باغبان مصطلح، عبدی باشد و باقی داشته باشد و این باغ ها پر از گل ها و ریاحین باشد و روزی و خود عبد و باغ و همه این گل ها مال مالک باشد و روزی عید این عبد از این باغ دست و گلی تنظیم کند و بکند و به حضور مولا اهدا کند، از باغ او چیزی برای او هدیه برد و خودش با این اهدا متقرب به مولا شد، نه اینکه چیزی بر ملک مولا افزود، از خود یا از دیگری چیزی فراهم نکرد به مولا نداد، بلکه از ملک مولا چیزی فراهم کرد به حضور مولا برد و خودش با این اعطا و ایتا متقرب شده است. این صلوات ما نسبت به حضرت اینطور است که برای حضرت از طرف ما اثر ندارد، چیزی به حضرت نمیدهیم که نداشته باشد، ولی خودمون با این عبادت متقرب میشویم. تا اینجا تتمه بحث گذشته بود، حالا بعدا وارد اون مطلب اصیل میشه.
مرسلین از مقام ولایت خودش میگه، از مقام ولایت دیگری در اشکال لازم میگه.
بله، ولایت او در حقیقت به صورت مخزنی ظهور کرده است که خاتم الاولیا کلیددار و مخزن است،
یعنی در خودش نیست.
چرا؟ چه همه جز شئون او به حساب می آید.
خاتم الرسالت قبل از خاتم الولایت فرض دارد؟
یعنی خودش در اون مراحل بالا چرا، اما در مراحل ناسوت با زمانا متأخر است. مثلا
خاتم الولایت ما متأخر است.
بله،
از درون خودش میگیرد، از مقام رسالتش، از مقام ولایتش اخذ میکنه.
بله، منتها اگر
اصلی هم دارد ایشان.
بله، منتها اگر گفته شد که حتی خاتم المرسلین هم از خاتم الاولیا میگیرد، تصویرش به همین صورت است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 107. در مسئله مرآت چون چند نظر بود، به بعضی از این نظرات اشاره کردند. در صفحه 106 به بعضی از نظرات اشاره کردند که صورت مرآتیه بین رائی و مرئی و مرآت است، که این البته سخن نادرستی بود. در صفحه 107 هم به قول صاحب اشراق و امثال اینها اشاره میکنن که اون رو هم رد میکنن. فرمان به این که و ذهب بعضهم الى ان صورت المرئیت انما هی فی العالم الخیالی، بعضی گفتن صورت مرآتیه در عالم خیال است. محدین در فتوحات فرمود به این که این ثابتتون منفیتون موجودتون معدومتون معلومتون مجهولتون، یعنی از دو جهت و در خارج بالاخره وجود ندارد. بعضی خواستن بگوین که این در خارج معدوم هست و در عالم مثال موجود است و ما صورت مثالی رو میبینیم.
این ها این برخ ها کجا پس این صورت رو بلاخره جای برش قائل هستن؟ نظرشون چی هستی؟
اینها
همین صور مرآتیه را در کجا میدونم بلاخره یه جایی براش قایل هستن
نه
براش قایل نباشن همطوری کلاس و هر کسی حرف میزده اینا هم یک جایی برای قایل هستن کجا براش غیر از آدم اختیار میدونن
بله یعنی میگن در خارج دو جهت دارد مثل خود موجودات خارجیه اونا همونطوری که درباره عرض و سما این سخن را دارن درباره صورت مرآتی هم همین سخن را دارن درباره عرض و سما میگن موجود و من وجه معدوم و من وجه آخر خود عرض شما نگاه بکنید هیچ نیست وجه الله را نگاه بکنید هست
این محلی دارد جایی دارد
مثل خود آینه مثل خود بیننده و ذهب بعضهم الى ان صورت المرئیته انما هي في العالم الخيالي و مقابلت الجرم الثقيل مثل آینه یا غیر آینه شرط لظهورها یعنی لظهور اون صورت فیه یعنی در اون جرم و قیصری میفرمان این سخنم درست نیست نظیر این که اون سخنی که قبلا نقل کردن که صورت مرئی بین رائی و مرآت است اون درست نبود اینم درست نیست ولو کان کذالک یعنی اگر این صورت در عالم مثال باشد این همه اون روش ارباب عزائم است لوکان کذالک لکان یظهر للناظر فی المرآت صورت اخرى غیر صورت مقابلها اگر انسان در اثر ارتباط با جرم شفاف بالای مثال تماس میگیرد این همون کاری است که ارباب عزائم دارند خب باید غیر صورت خود صور دیگر رو ببینند
شما گفتم شرط مقابلت
به بله میگن اون چیزی که در خارج هست شرط است برای دیدن مطلق صورتی که میخواهن چون که اونا هم این کارو میکنن دیگه ارباب عزا بله اگر میگفتن که اشکال برشون نبود ارباب عزا هم چه میکنن ارباب عزائم در اثر مقابله با جرم شفاف آماده می شوند که هر صورتی که می خواهند ببینند قیصری می فرمان به این که این حرف شما همون توجیه همون کاریست که ارباب عزائم دارند دیگه ارباب عزائم که آینه یا آب یا چیز دیگر را در قبال یک انسان ضعیف و نفس قرار می دن مثل کودک بعد این زمینه می شود که این شخص با صورت مثالیه تماس بگیرد هر دو شما هم همان است دیگر اون اعمال راجع به مبدا فاعلی است اما این زمینه مبدا قابلی است دیگر فرمان این حرف همون حرف است کار جدیدی نیست ولو کان کذالک لکان یظهر للناظر فی المرآت صورت اخرى غیر صورت مقابل خود آینه کما یظهر فی ما یستعمله المعظمون اون نسخه اصل هم معظمون بود یعنی ارباب عزائم اینا که افسونگری دارن یا جنگیری دارن یا با ارتباط ارواح این کار را انجام بدن ماننده اون عظمه یعنی رقیه بست عظیم عزائم بست کما یستعمله المعظمونه من صورت الجنه و غیرها این تموم شد می فرمان به این که
من صورت الجن شاید چی موردون درست باشه موردون من صورت الجن یعنی پرده برمیدارن از صورت جن و امثال صورت جن
اونایی که این معظمون را چون نسخه اصل همون نسخه که اصل است و این افسید از اوست اون معظمون است شاید اونا به همین مناسبت تصحیح کردن ولی ارباب عزائم اونا که جن را نشون میدن و امثال ذالک همین کارو میکنن دیگه خب میفرمان به اینکه شما در تجلی ذاتی قوس صعود درجاتی دارد و پایان عالی‌ترین درجه همین است که یاد شد و ازا ذوق و تهازا در کتاب های معقول یا غیر معقول معمولاً میگن که ازا عرفت هازا چون با مفاهیم کار دارن اما اینجا سخن از آن است که به ازا ذوق تهازا بلاخره این مطلب در سیر سلوک برای شما حل شد و چشیدید ذوق تلقایت التی لیس فوقها غایتون فی حق المخلوق، به اون عالی ترین مقام راه یافتید که در حق مخلوق و در وسع مخلوق از این باراتر نیست که انسان حق را مشاهده کند. از اون به بعد اگر سیریم هست، سیر من الله الالله هست یا سیر من الحق الالخلق هست. لیس فوق غایتون فی حق المخلوق که در بعضی از نسخ فی وسع المخلوق آمده است. فلا تطمع ولا تتعب نفسک فی ان ترقا فی اعلا من هذا الدرج، طمع نکن و خود را به زحمت نینداز که از این درج و از این درجه بالاتر بروی. عین این عبارت در صفحه 35 همین کتاب خونده شد و اونجا هم به همین این صفحه 107 ارجاع داده شد. در صفحه 35 عین مطلب خونده شد و اونجا هم عرض شد که در صفحه 107 همین کتاب است. فما هو سمت اصلا و ما بعده الا العدم المحض، یعنی مقامی بعد از این و درجه بعد از این جز عدم محض نیست، چون از حق که بگذریم عدم محض است. ای ازا وجدت هذا المقام به ذوق و الوجدان لا بالعلم و الارفان، یه وقت است با معانی حصولی با مفاهیم مسئله حل می شود، یه وقت است که نه با چشیدن و یافتن مسئله حل می شود. فهمود ازا وجدت هذا المقام به ذوق و الوجدان لا بالعلم و الارفان و حصل لك هذا التجلی ذاتی فقد حصل لك الغایه و انتهیت الی النهایه، بد عالی ترین درجه سیر و سلوک رسیدی. چرا؟ لان منتها اسفار سالکین الی الله هو الذات. البته از اون به بعد دیگه سیر در ذات است یا سیر از ذات به خلق است، هو الذات لا غیر. این 3-400 چی مربوط به معنا کردن عبارت متن است که اون مهم نیست. فرمان وقوله فی ان ترقا این متعلق بلا تطمع که معنی واسطه است برای او، و فی اعلا این فی اعلا متعلق به ترقا که معنی واسطه است برای ترقا. ترقا فی اعلا، اونگاه میگن به این که این ترقا این رقیق تضمین شده است، معنای ورود و دخول به او داده شد که ترقا فی اعلا یعنی تدخل فی اعلا، چون رقیق با اعلا استعمال می شود نه با فی. و فی اعلا متعلق به ترقا زمنه معنى دخول، یعنی مصنف تضمین کرد معنای دخول را به ترقا، لذا فعداه متعدی کرد این ترقا را به فی، گفت فی ترقا فی اعلا. چرا تضمین کرد؟ لان این ترقا یتعدا به نفسهی این یک و به اعلا این دو، اما لا به فی، نمیگن رقا فیه، میگن رقا علیه. یقالو رقاهو که تعدی به نفس است این یک، ازا سعاده، و میگوین و رقا علیه ازا سعاده علیه این دو، اما ولا یقالو رقا فیه کما لا یقالو سعاده فیه الا اند تزمونهی معنی دخول. اگر تضمین بشود رقا به معنای دخله بشود، اونگاه با فی استعمال بشود. البته اگر لغت مساعد نباشد خب چاره جز تضمین نیست. استدلال به آیه قرآن نمیتواند رد سخن قیصری باشد، چون قرآن کریم هم این کلمه رقی را با فی استعمال کرده است. فلیرتقوا فی الاسباب، یا در سوره اسراء دارد به این که اینا به تو ایمان نمی آورن حتی ترقا فی السما. ترقا فی السما آمده، فلیرتع فی الاسباب آمده. اینا صرف استدلال استعمال دلیل بر عدم تضمین نیست و اما ظاهرا در صحاح جوهری آمده است که رقا فیه ای سعده، رقا فی السلم ای سعده. اگر در اون کتاب لغت رقی با فی استعمال شده باشد و مثل صعود نباشد در همه مراحل، دیگر نیازی به تضمین نیست و آیه هم به همون ظاهرش معنا خواهد شد. این تموم شد. فما هوه، این هوه ضمیر فی قولی فما هوه عائد المقام. ما در متن مقام نداشتیم ولی از کلمه اعلا مقام استفاده می شود. فما هوه یعنی اون مقام نیست مگر عدم، یعنی بعد از اون مقام عدم هست. ضمیر فی قولی فما هو عائد المقام، مقام در متن نبود، از کجا استفاده میکنیم؟ الذی یدل علیه قوله اعلا. همین گفتیم اعلا معلوم شود یه مقام عالی داریم یه مقام اعلا. الذی یدل علیه قوله اعلا به حسب المعنا، به حسب المعنا از این کلمه اعلا ما مقام میفهمیم. و سمت ایزن اشارتون الى المقام، یعنی مقامی بالاتر از این که انسان سالک رسیده است نیست. ای فلیس فوق، ای فلیس فوق هذا المقام الذي وصلت الیه و هو الوجود المحض. مقام آخر نیست بالاتر از این که در متنم آمده است، فرمود ازا زغت هازا زغت الغایت التي ليس فوقها غایه. بالاتر از این مقامی نیست. ليس، نه این که در این مقام مقامی نیست، گرچه عبارت متن فما هو نشون میدهد که دیگر در اینجا مقامی دیگر نیست، اما در اینجا خودش مقام است. در اینجا که نباید مقام دیگر باشد، که اون چی که با اصل متن سازگار است این است که فرمود ذوق تلقایت التي ليس فو، در متن مصنف فرمود ذوق تلقایت التي ليس فوقها غایه. ای فلیس فوق هذا المقام الذي وصلت الیه وهو الموجود المحض مقام آخر که تصل الیه اصلا. چرا؟ از لیس بعد الوجود المحض الا العدم المحض. این تموم شد. اون که نه، حالا بر مخلوق به ما انه مخلوق دیگه بیش از این وسعش نیست، حالا از برسد به فنا از بحث خارج میشد.
بس اشتیز یک مسئله است فما و سم اصلا و بعد او الا قدم المز، این تعبیر یا سازه شده دارد. اگر این بنده بودنش در جاش هسته همطوری فرمید در حد کمال هست، بالاتر این مقام فنا هسته، بس بعد اون حد بعد اون قدم المز نیست.
بله، اما این که مخلوق به معنه و مخلوق باشد دیگه در بس او بیش از این نیست.
خب اینه که میفرمایی درسته، اما عبارت
و بله، چون آخر برای مخلوق به معنه و مخلوق دیگه چیز دیگر
نیست. بالای مقام این مخلوق عدم معز است.
چرا دیگر مخلوق دیگه؟ مگر که بشه فانی که دیگه از بحث خارجه است. خب حالا این برای شرح متن گذشته و زمینه برای متن بعدی ای رو ذکر میکنه. این تتمه، این تلعیه بحث است. و علم ان ظهور عینه له، چون وقتی که انسان به اون مقام رسید عین ثابت خود را در آینه حق میبیند. ظهور عینه له عین ظهور الحق له، حق بر او ظاهر شده. چرا؟ زیرا عین ثابت او مظهر اسم است. یک، و اسم با که ظاهر است با مظهر در ارتباط است و خود اسم تعین از تعینات حق است. تعین با مطلق در ارتباط است، بس با چند واسطه عین ثابت این ظهور الحق خواهد بود. و علم ان ظهور عین این سالک برای خود او عین ظهور الحق برای سالک است. این یک مطلب. و رؤیت و صورته عین و رؤیته الحق. این دو مطلب، وقتی که خود را میبیند، عین ثابت خود را میبیند، در حقیقت حق را دیده است. پس عین ثابتی او که برای او تجلی کرد یعنی حق تجلی کرد، او که عین ثابت خود را دید یعنی حق را دید، هم از طرف مرعی هم از طرف رائی. وقتی عین ظهور کرد یعنی حق ظهور کرد، وقتی عین را دید یعنی حق را دید. این دو مطلب جدای از هم. و رؤیت و صورته یعنی باکی دو واسطه دیگر. لأن عینه ثابته، این حد وسط است برای هر دو قیاس و هر دو دلیل و هر دو مدعا. لأن عینه ثابته لیست مغایرتن للحق مطلقا، این سلب کلی که بینشون نیست که تغایر محض باشد. ازهیه یعنی عینی ثابت، شأن من شؤون الحق و صفت من صفات الحق و اسم من اسماء الحق. این یکی. و اسم همون حق است من وجهی و غیر اوست من وجهی. و قد عرفت ان اسم من وجهن اینهو و من وجهن غیرهو. پس به دو واسطه این عین ثابت که ظهور کرد ظهور الحق است. انسان که عین ثابت را میبیند حق را میبیند. با دو واسطه، حد وسط، دو تا حد وسط برای این دو قیاس تعمیل می شود. یکی مسئله ظهور حق للعبد، یکی مسئله مشاهدت العبد للحق. فعضا شاهدت ذاتکه، اگر عین ثابت و حقیقتت را دیدی، شاهدتهو، این همان است که من عرف نفسه فقط عرف رب ذاتکه. این من عرف نفسه مفقد عرف ربه به اونجا راه پیدا میکنم. فعضا شاهدت ذاتک شاهدت حق را. و من هنا قال الحسینون قدس الله سره انا من احوا و من احوا انا، من همانم که میطلبم، هوای او را دارم و اون که هوای او را دارم اون من است. نحن روحان حللنا بدنا، دو روحیم که در یک جا ظهور کرده ایم، یکی محبوب به دیگری محب. فعضا ابصر تنی مرا دیدی ابصر تهو، فعضا ابصر تهو ابصر تنا. حالا من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر زید نفس خود را شناخت رب خود را شناخت، حالا اگر امر زید را شناخت رب زید را هم شناخت. چرا؟ چون فرق ندارد اگر کسی این حقیقت را بشناسد، خدا را بشناسد، خب شناسنده خود صاحب حقیقت باشد یا دیگری. فعضا ابصرتنی ابصرتهو، فعضا ابصرتهو ابصرتنی. این من عرف نفس فقط عرف ربه را هم با برهان لمی تطبیق کردن هم با برهان اینی. هر کس خدا را بشناسد خود را میشناسد، یا هر کس خود را بشناسد خدا را بشناسد. چون چندین روایت است، بعضی روایت دارد که اعلمکم بنفسکم اعرفکم بربکم، این یعنی هر کی خدا را بهتر شناخت خود را بهتر میشناسد، برهان لم است. هر کی خود را بهتر بشناسد خدا را بهتر میشناسد، برهان این است. علی ای حال این چندین روایت با همه تقریبات گوناگونش، اگر زید حقیقت خود را بشناسد خدا خود را بشناسد، حالا اگر امر حقیقت زید را شناخت خدا را بشناسد. چون که اگر زید خدا را بشناسد خود را میشناسد، اگر امر خدا را بشناسد حقیقت زید را میشناسد.
امر باید از راه نفس خودش بره.
حالا راهش هر چی شد راهش شد. خب فهوه مرآتو که خدای سبحان آینه توست، فی رؤیت که نفسکه، تا شما خودتون رو ببینی. من عرف ربهو فقط عرف نفسه می شود. و انت مرآتهو یعنی عین ثابت شما آینه حق است، در چی؟ فی رؤیتهی، در اینکه خدا ببیند اسماءهو و ظهور احکامها. وگرنه او به خود علم داشت اون وقتی که در جهان آینه در کار جهانی نبود. این تقابل دو مرآت را به همون وجود و ظهور برمیگردانند که وجودن جهان متوقف بر الله هست، ظهورن اسماء الهی متوقف بر جهان هست. از یک طرف وجود متوقف است، از طرف دیگر ظهور متوقف است. لأن بالوجود تظهر الاعیان ثابته، پس اعیان ثابته در اصل هستیشون متوقف بر ایجاد الهی هست. لأن بالوجود تظهر الاعیان ثابته تو به کمالاتها، و از اون طرف و بالاعیان تظهر صفات الوجود، پس طوری در کار نیست، و اسماء الوجود و احکام و اسماء الوجود. چرا؟ لأنها یعنی اعیان ثابته محل سلطنتها، محل سلطنت حکومت اسماء الهی هست. به همین این ترائی متقابل و انعکاس متقابل اشار النبی صلی الله علیه وسلم به قول المؤمن مرآت المؤمن که المؤمن مرآت المؤمن چهار فرض دارد که دو فرضش از محل بحث فعلی ما بیرون است. از المؤمن من جمله اسمائه تعالی که هو سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. البته احادیث تا به اون معانی بلند رو دارد، لذا مثلا تو کتاب های منطقی بلند فرمود الکاسب و حبیب الله، یعنی اگه کسی کسب علم بکند اینم حبیب خداست، اختصاصی به اون پیشور ندارد که کسب مال میکند، هر که کسب علم کسب کمالی بکند حبیب الله است. الکاسب و حبیب الله هم بر اون تطبیق شد. و لیست سوا اینهی، خب این مرآت غیر از عین ثابت انسان کامل نیست. و لیست اون مرآت سوا عینهی، یعنی عین ثابت انسان کامل. ای فلیست مرآت هلتی هی عینو که غیر عینهی مطلقا، این مرآت که عین ثابت انسان است غیر از عین خدا نیست بالقول المطلق، گرچه غیر اوست من وجهن، اما غیر او بالقول المطلق نیست، بیگانه نیست، اگه بیگانه بود مرآت نمی شود. و لیست اون مرآت سوا عین حق، ای فلیست مرآت هلتی که اون آینه عین ثابت شماست غیر عین حق تعالی، مطلقا غیر نیست، که این مطلق بالا غیریت است، غیریت مطلقه نیست، گرچه غیر از من وجهین ولی این است من وجهین، غیر مطلق نیست، کما یز عمل محجوب که تباین خلق و خالق را تباین ازلی میپندارن، گرچه غیر اوست اما من وجهین غیر اوست. خب پس بنابراین انسان که خود را یعنی عین ثابت خود را در آینه حق میبیند، حق را دیده است من وجهین، حق که خود را در عین ثابت انسان ها میبیند اسماء خود را دید من وجهین، لذا فختلت الامرو ون بهم، امر منبهم و مبهم شد که انسان حق را میبیند یا عبد را میبیند. ای فختلت امر المرعی ون بهم که ان اون مرعی حق او عبدون، لان العبده یرا فی ذات الحق عینه، یعنی عین ثابت خود را میبیند. پس وجود ناسوتی یا ملکوتی یا جبروتی انسان مطرح نیست، یعنی تا اونجا که نشعه فیض مقدس است وارد بحث نیست، اونجا که حضرت علمیه است یعنی عین ثابت اونجا محل بحث است. خب لأن الحق عبد یرا فی ذات الحق عین ثابت خود را، این یک طرف، و الحق سبحانه و تعالی یرا فی عین العبد، یعنی در همون عین ثابت، یعنی در اون صورت مرآتیه، اون صورت مرآتیه آینه حق است، نه وجود ناسوتی یا ملکوتی یا جبروتی یا اون چی که خلاصه در نشأه فیض مقدس است، این ثابت که صورت مرئیه است، مرآت حق است. البته مرآت اسماء جزئیه که دو تجلیات اسمایی ممکنه مطرح بشود، اما تجلی ذاتی نشأه فیض مقدس بسته است رأساً. اون صورت مرآتیه می شود مرآت، باید خیلی لطیف باشد تا حق نما باشد. یعنی انسان به جایی می رسد که در آینه حق عین ثابت خود را می بیند، اون می شود صورت مرئیه. اون صورت مرئیه که فی غایت لطافت است، تازه می شود آینه که خدای سبحان اسماء خود را در اون آینه ببیند و سهمی برای عبد نمیماند. والحق یرا فی عین العبد، این عین عبد صورت مرئیه است. چرا؟ این عین ثابت صورت مرئیه است، حق شده آینه. و انسان سالک به جایی رسید که عین ثابت خود را در آینه حق دید، پس این شده صورت مرئیه که تاکنون دعوا سرش بود که این کجاست، هنوز جاش معلوم نشد. این که فی غایت لطافت است، این می شود آینه که خدا اسماء خود را در این آینه ببینه. والحق یرا فی عین العبد اسماءه. خب این دو مطلب. خب آره این دو مطلب چرا زمینه اختلاط شد؟ برای اینکه و عین العبد حق من وجهه. چرا حق من وجهه؟ لانها، یعنی عین عبد، من جمله اسماء حق است، یعنی مظهر اسماء حق است، نه از جمله او. این قیاس، قیاس مساوات است. منتها قیاس مساوات وقتی مقدمه خارجی صادق باشد منتج است. این عین ثابت از مظاهر اسماء حق است و اسماء حق عین حقا من وجهین، پس مظاهر اسماء حق عین حقا من وجهین، و قهرن این واسطه محفوظ خواهد بود، چندین واسطه می شود. والحقو یرا فی عین العبد اسماء هم، این تموم شد. و عین العبد، حال زمینه اختلاط و اشتباه چیست؟ زمینش اینه که و عین ثابت عبد حق من وجهین. چرا؟ لان این عین ثابت من جمله اسماء حق است و اسماء حق عین حق است، این هم از جمله اوست، پس مندرج در مندرج در مندرج مندرج خواهد بود. فن به همه حال المرئی فی المرآتین، که اون مرئی بالاخره حق است یا عبد. فمنا، یعنی بعضی از ماها که خلاصه تو این سه وادی ها قدم داریم، من جهل فی علمهی، یعنی با اینکه میداند علم به علم ندارد، من توش فم بله؟ حالا هنا هم نقل کردن، اما مننا چون بعدی هم مناست. فمنا من جهل فی علمه، جهل یعنی تحیره، که تحیر ممدوح باشد به اصطلاح اینا، ای تحیره فی تمیز بین المراتب، حال علمه بالمراتب، با اینکه به این مراتب عالم است مون در این مراتب. فقال العجز عن درک الادراک، ادراکون، یعنی ما عاجزیم از اینکه بفهمیم که فهمیدیم، به این ادراک برسیم. اگر درک، ادراک، درکم استعمال شده باشه، چون معمولا ادراک استعمال می شود نه درک. درک در تعبیرات فارسی استعمال می شود، اما در تعبیرات عربی درک معنای ادراک کمتر استعمال می شود. درک یعنی لحوق و نیل و وصول، که لا تخاف و درکم ولا تخشو. اگر ما دستمون به دامنه ادراک برسن، فهم را بفهمیم، این نهایت ادراک است. ولی اگر نرسیم، این هم برای ماها نهایت ادراک خواهد بود. العجز، که این در صفحه 70 هم گذشت عین این سخن، که سیدن استاد امام دامزلا داشتن به اینکه درک ادراک عجز کمال است، نه اینکه عجز از ادراک کمال باشد، که بعد فرمودن چیز شنیده متوجه نشد، درست حفظ نکرده، اینجوری گفت. خب فقال علی عجز و درک ادراک ادراک و من من علم ای میز بین مراتب فلم یقل به مثل هاز، این حرف نزد. این کسی که ساکت شد و این حرف نزد و دم پروب است و اعلی القول، این سکوت بالاتر از اون حرف هاست. ای هاز از سکوتو و عدم القول به مثلهی اعلی مرتبتن من ذلک القول. چرا؟ لأن فیه، یعنی در اون قول اظهار العجز هست، و اما در این قول اظهار عجز نیست. بل اعطاه العلم از سکوته، یعنی این علم به او سکوت و طمأنینه بخشید، کما اعطاه العجزه، یعنی همون طوری که علم به اون اولی عجز داد، علم به این دومی سکوت و سکون داد. کما اعطاه العجزه، ای اعطاه علمه بالمراتبه ان یسکت ولا یضطرب. این علم چون عالی تر از علم قبلی است، هم به او سکوت داد، هم به او سکینت و سکون داد. اعطاه علمه بالمراتب ان یسکت، اون حرف نزند، ولا یضطرب. کما اعطل علم الاخره العجزه، که این دو مفعول اعطاست. دیگه وقت گذشته، بقیه فرق. الحمدلله رب العالمین.